اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. دلیل آخری که برای قول به اعم اقامه شد مسئله تعلق نزد به ترک صلات فی الحمام بود. اول باید یه توضیحی در مورد موضوع بحث بدیم. اون توضیح هم اجمالاً این است که در باب نذر گفته شد که متعلق النذر باید راجح باشه. حالا دو قول اونجا بود، یکی رجحان مطلق یکی رجحان نسبی. اگر گفتیم متعلق النذر باید رجحان مطلق داشته باشیم، اصلا صلات فی الحمام ترکش رجحان مطلق نداره چون خودش مکروهه. لیکن اگر گفتیم رجحان نسبی کفایت میکنه، بعد اون موقع این نذر صحیحه. ترک صلات فی الحمام مکروهه، ترکش نسبتاً رجحان داره بر انجامش و همین مقدار برای انعقاد نذر کفایت میکنه. خب حالا مستدل میخواد اینو بگه، میگه آقا اگر کسی نذر کند که صلات فی الحمام نخوانه، این صلات فی الحمام دیگه هیچ وقت نمیتونه صحیح متولد بشه. چرا؟ چون الان به توسط این نذر به ترک صلات فی الحمام، صلات فی الحمام منهی عنه و حرمت داره و نهی در عبادات هم مقتضی فساد عمله. لذا صلات فی الحمام هیچ وقت ازا که نذر بر صلابت ترک صلات فی الحمام بیاد، چون صلات فی الحمام منهی عنه به خاطر این نذر میشه و نهی در عبادات مقتضی فساده، پس صلات فی الحمام همیشه فاسده. خب حالا اگر نذر تعلق بگیره به صلات و صلات هم وضع برای صلات صحیحه باشه، یعنی نذر تعلق گرفته به صلات صحیحه، نذر اگر تعلق بگیره به صلات صحیحه هیچ وقت دیگه قابل حنث نیست، کسی نمیتونه این نذر رو بشکونه، چون هیچ وقت صلات صحیحه تو حمام به وجود نمیاد، چون صلات منهی عنه و همیشه فاسده. خب نذری که هیچ وقت قابل حنث نباشه میشه میشه باطل، میشه فاسد. چرا؟ چون نذری که هیچ وقت قابل امتثال و قابل حنث نیست، این یلزم به وجوده ی عدمو، چون تو میخوای با نذر الزامی رو درست کنی که اون الزام هیچ وقت محقق نمیشه. آخون میگه این محاله. پس به این دلیل آقایان استدلال کردن که این نذر باید به صلات فاسده تعلق بگیره، چون نمیتونه به صلات صحیحه تعلق بگیره. بخونم همین عبارت رو: لا اشکال فی صحت تعلق النذر و شبه النذر، شبه النذر قسم عهد به ترک صلات فی مکانن که اون مکان این چنین صفت دارد، تکره و الصلات و فیه فی المکان، مثل حمام، مثل مزبله. خب لا اشکال که این نذر صحیحه، توضیح دادم چجور صحیحه، باید رجحان نسبی رو لحاظ کنیم. ولا اشکال فی حصول الحنسه به فعل صلات، اگر کسی بره تو حمامی که منظور و ترکه نماز بخونه، حنسه نذر کرده باید کفاره بده، اینم که لا اشکاله، اینا مسلمات فقهی. حالا استدلال از اینجا شروع میشه: لو کانت صلات المنظور و ترکها، اون نمازی که نذر شده از ترک شدن اون و ترک کردن اون نماز در حمام، لو کانت خصوص از صحیحه، لا یکاد یحصل بهی به اون، در واقع نماز به اون اتیان به اون عملی که ما تو حمام انجام میدیم، لا یکاد یحصل الحنس اصلا، هیچ وقت نمیشه این نذر با اون نمازی که ما تو حمام میخونیم شکسته بشه. اگر صلات صلات صحیح هستا، چرا؟ لفساد صلات المعتیه بها فی الحمام همیشه. چرا؟ لحرمت صلات، چون صلات منظور و ترکه از نظر نهی به صلات خورده و نهی مقتضی فساده، پس این صلات همیشه فاسده، پس اصلا صلات صحیحی نمیتونیم ایجاد کنیم. خب حالا که این شد خب لا یکاد یحصل الحنس، حنسی اتفاق نمیفته، بل یلزم المحال، بلکه میریم جلوتر میگیم نظری که قابل حنس نیست اصلا محال شرعیت پیدا کنه. فان النظر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح من الصلاه ولا تكاد تكون الصلاه مع النظر، دیگه هیچ وقت صحیحتا، پس یلزم من فرض وجود النظر عدم النظر، چون نظر وقتیه که صلات صحیحه ایجاد کنیم به مجرد اینکه صیغه نظر خونده بشه دیگه هیچ وقت صلات صحیحه ای به وجود نمیاد. اینا تالی فاسده، اینه که صلات وضعت للصحیحه و النظر تعلق بالصلات الصحیحه، تمام شد. این استدلال آقای آخون این استدلال رو جواب میده، میگه آقای این استدلال اصلا اولا سلم نه، اولا حالا سلم نه، این استدلال درست باشه، این استدلال نتیجهش اینه که لا یتعلق النظر بالصلات الصحیحه، نه لا یوزع اللفظ لازل به ازاء صلات صحیحه. شما در صیغه نظر به قرینه این تالی فاسدها موضوع نظرتون صلات صحیحه نیست، یعنی استعمل الصلات فی غیر صلات صحیحه در صیغه نظر به قرینه نظر قبول على استعمال عمل الحقیقت بر مجاز، کی گفته لازمش اینه که وضع وضع لفظ صلات برای فاسد باشه؟ این اشکال اول. بخونیم قلت لا یخفا انه لو صح ذلک، اصلا فرض کنید استدلال درسته، لو صح یعنی ما قبول نداریم، لو امتناعی است، حالا سلمنا که استدلال صحیحه، خب لا یقتضی این استدلال و این توالی فاسده و این خلف و اینها الا عدم صحت تعلق النظر بالصحیح، یعنی تو صیغه النظر استعملت لفظة الصلاة فی غیر الصحیح، لا یقتضی عدم وضع اللفظ للصلاة للصحیح شرعا، اما حتوش در نمیاد که وضع لفظ برای غیر صحیح باشه. این نکته اول. حالا نکته دوم حل قصه. آقا اصلا جهت فقهی حالا صیغه نظر ما خورده به صلات فاسد؟ خوی که قبیحه نمیشه، یعنی نظر کردم که حتی نماز فاسد تو حمام نخونم؟ خوی که نمیشه که، پس حلش کنیم شبه در مقابل بدیهی واضحه که ما نذر کردیم که نماز صحیح تو حمام نخونیم، اما به قول شما هم نمیشه صحیح در موضوع حکم نذر ما اخذ بشه. آخوند میگه شما یه اشتباهی کردید، خلط کردید بین صحیح اقتضایی و صحیح فعلی من جمیع الجهات. در نذر متعلق و نذر صلات صحیح لولا نذر، یعنی اقتضاء صحت، یعنی تأمل اجزاء و شرایط، یعنی من نذر کردم که صلات تأمل اجزاء و شرایط تو حمام ایجاد نکنم، صحت لولا نظر. بله اگه واقعا صیغه نظر ما تعلق گرفته باشه به صلات صحیح من جمیع الجهات حتی من قبل خود این نظر، اشکال وارده، اما به همین قرینه. خب حال جمع کنیم بین دو تا بدیهی، او طرف بدیهیه که من که نظر که میکنم نظر نکردم که نماز فاسد تو حمام نخونم، نظر کردم نماز صحیح تو حمام نخونم، اورم اشکال وارده که اصلا نماز صحیح من جمیع الجهات نمیتونیم با نظر ایجاد کنیم تو حمام. خب جمع این دوتا به چیه؟ به اینه که من نظرم تعلق گرفته به صحیحه لولا نظر اقتضایی، نه صحیحه من جمیع الجهات. بخونیم جواب رو. مع ان الفساد من قبل النظر، اینکه نماز همیشه از قبل نظری که فاسده، چون امر به اینکه اقتضاء النهی للفساده، این لا ينافي، منافات ندارد با چه چیزی؟ صحت متعلق النظر، میتونه موضوع نظر صحیح باشه، اما صحیح چی؟ گفتیم صحیح اقتضایی، صحیح لولا النظر. حالا دوباره هم تکرارش میکنیم، فلا یلزم من فرض وجودها وجود صلات صحیحه عدم صلات صحیحه، نه. و من هنا ظهره که ان حصول الحنس، حنس نظرم اتفاق میفته با نماز صحیح، چرا؟ انما یکون لعجل صحه لولا تعلق النظر،
همین که من نماز تامل اجزای بشرای تو حمام درست کردم حنس نظره، چون موضوع نظرم هم صلات تامل اجزای بشرای بوده.
نعم لو فرز تعلق النذر بترک الصلاه المطلوبه بالفعل صحيح من جميع الجهات الا كان منع حصول الحنس بفعل الصلاه بمكان من الامكان. اشكال شما درسته، هیچ وقت این قابل حنس نیست و نذرش هم منعقد نمیشه. فتحصل استدلال با نذر استدلال به استعمال به قرینه صیغه ای به درد بحث وضع نمیخوره، مع اینکه خود استدلال هم از جهت فقهی اشکال داره. و السلام الهنا تم الکلام در ادله قائلین به عام بقیه امورون. بریم سراغ نزاع صحیح و عام در معاملات. انشاءالله یکم جلوتر میریم برمیگردم این سوال رو جواب میدم. آقای آخون چرا باب رو تقسیم اولی نکرد به عبادات و معاملات، بلکه نزاع رو مستقیم برده رو عبادات و به معاملات که او رسیده به عنوان تتمه اشاره کرده بقیه امور رو توضیح میدیم. چه کمی جلوتر بریم توضیح میدیم. اما اینجا چند تا نکته داریم. نکته اول، آقا اولین مسئله این است ما باید معلوم کنیم معاملات اسم برای اسبابن یا مسببات. مل مراد من الاسباب؟ وقتی میگیم سبب بی یعنی مجموعه صیغه با شرایط شرعیه معتبره، شرایطی من قبل متعاقده، من قبل عوضه، من قبل صیغه، مجموعه اینها تشکل و سببا برای چی؟ لتملیک، لتبادل الملک. خب مسبب کیه؟ اثر. اثر کیه؟ همون تبادل ملک. سبب چیه؟ صیغه نکاح با مجموع شرایط معتبری در باب نکاح. مسبب کیه؟ علقه زوجیت. سبب کیه؟ صیغه طلاق با شرایطش، صیغه زهار با شرایطش، صیغه لعان با شرایطش. شرایط هر کدوم با هم فرق داره. مسبب کیه؟ فرقه و جدایی. خب حالا معاملات وضع برای سبب شدن یا مسبب، تا بعد بحث کنیم برای صحیح یا عام. خب چه اثری داره تعیین این ماجرا؟ اگر ما گفتیم مسببات وضع برای مسبب شدن، از قدیم این اصطلاح رو میگفتن مسببات بسیطن، یعنی مرکب از اجزاء و شرایط نیستن. سببه که مرکب از اجزاء و شرایطه. آقا ما اجزاء و شرایط برای چی میخوایم؟ اول باب گفتیم ما بحثمون سر صحت و فساده، میخوایم بگیم صحیح یا فاسد. خب در مقابل صحیح و فاسد چیه؟ معدوم. یه چیزی هست صحیح هم هست، هست فاسد هست نیست. موقعی میتونیم تسلیس داشته باشیم که یه ترکبی روبرومون باشه. صلات یه جزءو نداره میگیم صلات فاسد، همه رو داره میگیم صحیحه. اگه هیچی نباشه میگیم عدم. بیع آقا شرایط عوضی نداره، قراریه، عوضش معلوم نیست، میشه فاسد. همه شرایط باشه میشه بیع صحیح. در مقابل اینها هیچی، اصلا هیچی وجود نداره. خب ما تسلیس میخوایم تا باب صحیح هم پا بگیره. حالا مسبب ما که اصلا اجزا و شرایط نه، مسبب تملکه، تملیکه، تبادل ملکه، فرقه، علقه زوجیته. این مسبب دوران بین وجود و عدم داره، یا هست یا نیست. بعضی ها تعبیر کردن چون بسیطه یا هست یا نیست. دوستان کلمه بسیط اینجا به کار بره یا نره انشاءالله میخونید. امام علی الله مقام هم که خلط حقیقت اعتباره، نباید کلمه بسیط به کار ببرید. انصافاً هم آخون کلمه بسیط به کار نبرده. آخون میگه یا هست یا نیست، دوگانه، سگانه نیست. ما سگانه میخوایم، صحیح، فاسد، معدوم، فرق و جدایی یا هست یا نیست، زوجیت یا هست یا نیست. پس در مسببات نمیشه نزاع صحیح و عام پیاده کرد. اما اگه اسباب باشه، اسباب اجزا و شرایط دارن، لذا نزاع درش قابل جریان هست. برای بقیه دوستانم صدا قطع و وصل میشه؟ برای بقیه دوستان صدا قطع و وصل میشه؟ خب اگر قطع و وصل میشه، چون کلاس قبلم باز همین مشکل رو اجمالا داشتیم، اگر دیدید خیلی اذیتید دیگه از کلاس خارج بشید. ضبط میکنیم ضبط رو به شما میرسونن انشاءالله. اما اگر اسباب باشه نزاع درسته. چرا؟ چون اسباب اجزا و شرائط دارن. بسم الله الرحمن الرحیم همین عبارت چه بخونیم؟ بقیه امورون الاول ان اسام المعاملات ان کانت الاسامی موضوعتا للمسببات فلا مجال للنزاع فی کون المسبب فی کون اسام المعاملات موضوعتا للصحیحت او للعم من الصحیح والفاسد. نزاع قابل جریان نیست. خب الحمدلله. حالا اگر دوستان بعضی ها مشکلی چون کلاس قبلم خیلی از دوستان گفتن اشکال هست میگم اگر مشکلی هست خب دیگه میگیم صوت رو برسونم خدمت دوستان. عجب نفرستاده. الان من بهشون با آموزش میگم شما هم از آموزش بخواید منم بهشون میگم چرا نفرستادن. چشم. خب چرا لعدم اتصاف المسببات بهما به صحت و الفساد کما لا یخفا. بل اتصاف المسببات به چیه؟ بالوجود تارتن و بالعدم اخرى. ببین آخون نمیگه بسیطه دقیق حرف زد میگه یا هست و یا نیست. و اما انکانت اسام المعامل دوستان بساطت صفت هستیه وقتی امر اعتباریه دیگه کدوم بساطت کدوم کشک اینجا نباید کلمه بساطت به کار بره. اما این کانت الفاظ المعاملات موضوعتا للاسباب اسباب مرکبن فل النزاع فيها مجال اینجا میشه نزاع کرد لکنه لا یبعد دعوا کونها کون این الفاظ معاملات موضوعتا للصحیحه ایضا و ان الموضوع لا. خب آخوند میگم نظر من چیه؟ خب نظر آخوند رو بذار تا توضیح بدیم الان. خب عرض به محضر با سعادت شما الان صدا خوب شد آقای عطاری صدا چطور آقا؟ آقای اسماعیل آقا صدا خوبه؟ خب الحمدلله. خب الحمدلله. آقای آخون میفهمد باز خب من از در معاملات تبادرم اینه که بله قائل به صحیحی. چرا؟ تبادرمه. وقتی میگن لفظ بی منسبق به ذهن من بیعیه که اثر داره نه بیعیه که بی اثره. لا یبعو دعوا کونها این اسام المعاملات موضوعتا لصحیحت ایزن مثل معاملات ایزن مثل عبادات. و ان الموضوع له هو العقد المؤثر لاثر کذا. خب شرعا و عرفا دوستان دقت کنید دقت کنید این شرعا و عرفا که اینجا اومده این شرعا و عرفا که اینجا اومده اینه باید معلوم کنیم قید کیه. قید مؤثره یعنی المؤثر شرعا و عرفا موضوع له و العقد المؤثر شرعا و عرفا یا شرعا و عرفا قید وضع یعنی الموضوع له عند الشارع العقد المؤثر الموضوع له عند العرف العقد المؤثر. اینطور آیا این قید چیه دوستان؟ واقعیتش اینه که این قید باید به موضوع له بخوره. چرا؟ چون در باب معاملات در معاملات ما قائل شدیم به اینکه این معاملات امضایی هم تو بحث حقیقت شرعیه گفتیم این معاملات از قدیم بودن شارع هم که احد من العقلا باشون برخورد میکنه رئیس العقلا لیکن بیع و اجاره و هبه زمان شارع ما به وجود نیمدن لذا اون روزی که اینها وضع برای عقد مؤثر شدن روزیه که اصلا شرع اسلام وجود نداشته لذا نمیشه که المؤثر لأثر شرعی که اصلا شرعی نبوده اون موقع شرع بعدن اومده لذا مشهور و اصولیون گفتن اینو قید وضع بگیریم یعنی عند الشارع وضع للعقد المؤثر
کما ان العرفه عند العرف وضع للعقد المؤثر، اینطور معنا کردنه. تمام شد آقا، اینم یه نکته. البته حالا جلوتر بریم بعدن براتون اثبات میکنیم که نه، این شرعاً و عرفاً میتونه قید اثر هم باشه و اشکالی هم وارد نمیشود. خب حالا آقا سوال اینجا اینه، اگر معاملات امضاییه نقش شارع و عرف چجور تصویر میشه تو این امضاییات؟ شرع چه کار میکنه، عرف چه کار میکنه؟ اگه شرع هیچ کاره است، اونها همش عرفیه. اگه شرع دخالت داره، خب چه فرقی با عبادات داره؟ جواب میده آخون، به اینا میگیم ادله الامضاء. چیه لسان ادله امضاء؟ عرف یه چیزی رو جعل میکنه، مثل که یه خاک رسی رو میدن دست عرف، عرف شروع میکنه یه نقشی رو برش میزنه، بعد آنچه که این خاک رس به علاوه نقش عرفیست در مرعا و مسمع شارع قرار میگیره، میزانش رو میز کار شارع، شارع درش تصرفاتی میکنه و بعد او رو امضا میکنه. لذا دو پله است، همیشه اول عرف یه نقش اولیه ای میزنه، بعد به شارع که میرسه شارع او رو تکمیل میکنه یا همون رو امضا میکنه. مثلا عرف میگه آقا بی بایع میخواد، مشتری میخواد، نمیدونم عوض اینش مبیع اینطور باشد، ثمن اینطور باشد، میگه من به این میگم بی، میارنش پیش شارع، شارع میگه من یه قید دیگه هم اضافه میکنم به عوض این، عوض اینت غرری نباشم، عوض اینت ضرری هم نباشم، من یه قید دیگه هم اضافه میکنم، در مکیل و موضوع ربا هم پیش نیاد، قید اضافه میکنه، کم و زیاد کردن و بعد هم امضا. پس نقش شارع اینه، و الاختلاف بین الشرع و العرف در چیه؟ فی ما یعتبر و فی تأثیر العقد. شارع میگه آقا این قید رو ندیدید، موقعی به اثر داره که ربوی نباشد. خب میگه این قیدی که شارع اضافه میکنه دو تا اعتبار درست میکنه، یه اعتبار شرعیه و اعتبار عرفی. میگه نه، لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنا، نه اینکه کلم معنای بی موضوع لهش عوض بشد، نه، بل الاختلاف المحققات والمصادیق است. شارع میگه آقا این مصداقت نمیپذیرم، اونو میپذیرم. و تخطئت الشرع العرفه، یعنی یخطئ الشرع العرفه در چی؟ فی تخیل العرف، که چه چیزی را؟ کون العقد بدون ما اعتبره الشارع فی تأثیرهی کون العقد محققا لما هو المؤثر. عرف فکر میکرد اگر قید غرری بودن نیاره باز مؤثره، شارع اومد بهش گفت نه آقای عرف، من همه چیت قبول دارم الا این قید باید اضافه بشه تا تأثیر کنه. خب آخون چرا داره اینطور توضیح میده؟ میخواد چیزی رو به ما بفهمونه. اینا دو اعتبار مستقل از هم نیستن که العرف و وضع البی لحاظ المعنا و شرع و وضع البی لحاظ المعنا، نه، الشرع نظر الى العرف و فسر بیع عرفی را و حدد بیع عرفی را. پس ما دو پله داریم، این دو پله برای بحث بعدیه که میگیم ظاهر عدلمون هم همینه. پس شارع معتبر محض نیست مثل صلات بیاد اول تا آخر بگه صلو کما رأیتمونی اصلی، از صلات اول و التکبیر و آخر و التسلیم، تو بیع طوری نمیگه. میگه البیع ما هو المعهود عند العرف الا این قیود کم و زیاد کن. میگه این لسان شارع در معاملات، لذا شارع بیع مستقلی رو جعل نکرده. ففهم که چی؟ ففهم که فیلسوفانه نگاه نکنید، و اگه فیلسوفی نگاه کنید میگید همین که شارع حدده یه چیز رو، بالاخره یه اعتبار اینم اعتبار. دوستان ما دنبال تفسیر فلسفی ماجرا نیستیم، بله در واقع فی حقیقت المقام یه اعتباریه، چون اینجا عالم تکوین خونیست که یه چیزی تو عالم خارج باشه هر کسی بیاد یه دستی بهش بزنه اما اون واقع عوض نشه، اینا همه امر اعتباری هم. لذا اعتبار اول غیر اعتبار دومه، بلکه اصلا خود عرفم اگه بار دوم دستی به اعتبار قبلش بزنه میشه اعتبار اون آخر. از جهت فلسفه امور اعتباری فلسفه ای درسته، اما این به درد من الان نمیخوره. به درد نمیخوره یعنی چه؟ ثمر عملی نداره. من چیزی که برام مهمه اینه بالاخره لسان ادله ما چجوریه. شارع چیز جدیدی جعل میکنه، تکمیل میکنه ما عند العرف را.
این یک بیان از ماجرا بود، یه بیان عمیق‌تر هم داره که شاید اگر خدا لطف کنه جلسه آینده خواهم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.